های سوارکاری که از این نظر فدراسیون جهانی سوارکاری هست غافل بمونه، هم دخالت بشه در امور سایر سازمان ها مثل وزارت جهاد کشاورزی و انجمن هایی که متولی هستن برای نژاد های هست در کشورهای مختلف که مثلا در کشور ما هم تشکیل شده، ولی چون یک تقابلی فدراسیون سوارکاری مدیریت های گذشتش همیشه داشتن با هم بخش سایر بخش های دولت مثل وزارت جهاد، هم بخش های خصوصی که میخوان تو زمینه از سوارکاری، بزرگترین عامل به نظر من تجمع تمام بخش صنعت اسب کشور در فدراسیون سوارکاری هست. حتی الان فدراسیون سوارکاری برای گردشگری با اسب مثلا کمیته تشکیل میده، شما هر چیزی که اسمی از اسب بیاد وسط فدراسیون براش یه کمیته تشکیل میده.
از راستی بازار دیروز تا اصناف امروز، فرصتی برای هر صاحب شغل آزاد.
سامانه پژواک صدای اصناف،
شغل آزاد.
به نام خدای روزی رسان، مردم نازنین ایران، سلام. درود به شما مشتریان پروپا قرص برنامه شغل آزاد که همراه ما شدیم. بله بله، شما هم که وسیله نقلیتون موتور و دوچرخه است و فراموش نکردم. میدونم که شما از شنونده های پروپا قرص برنامه شغل آزاد هستیم. اصلا برنامه امروز خاص شماست. آخه امروز قراره بریم سراغ شغلی که با دوچرخه و موتورسیکلت سر و کار داره. به همین منظور رئیس اتحادیه تولید کنندگان، تعمیرکاران و فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت رو دعوت کردیم تا ما رو بیشتر با این شغل آشنا کنن. شما که فعال این صنف هستین و شما که مشترک موتورسیکلت و دوچرخه این، از فرصتی که امروز در برنامه شغل آزاد براتون فراهم شده استفاده کنید و از دغدغه ها و چالشاتون بگید تا ما پیگیری کنیم. شما میتونید به سایت رادیو اقتصاد به نشانی radioeqtesad.ir مراجعه کنید و در درگاه شغل آزاد بعد از وارد کردن مشخصاتتون، دغدغه ها و چالشایی که در صنف تولید و فروش دوچرخه و موتورسیکلت دارید رو مطرح کنید. اینجا شغل آزاد. شنوندگان محترم، متشکرم که شغل آزاد رو انتخاب کردیم برای شنیدن. امروز همونطور که خدمت شما عرض کردم، میخواییم بپردازیم به اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه و در خدمت جناب آقای حجت الله دهخانی زرنق هستیم. ایشون عضو هیئت مدیره این اتحادیه هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما قربان، خیلی خوش آمدیم به رادیو اقتصاد.
سلام سرکار خانم سید علوی، عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و پرسنل محترمتون. دهخانی هستم، هر دستوری داشتید، هر سوالی داشتید، من در خدمت شما هستم.
متشکرم، بزرگواریم شما. ممنونم که تشریف آوردیم به استدیوی برنامه شغل آزاد. میخواییم بپردازیم به اتحادیتون، اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه. معرفی بفرمایید اتحادیتون رو، چند سال از عمرش میگذره، چه تعداد عضو داره و به چه صورتی فعالیتتون؟
خدمتون عرض کنم که سال 1354 اتحادیه ما تأسیس شدش و حدوداً 1500 تا فروشنده و وارد کننده به نوعی داریم.
عضو اتحادیه هستن و مجوز دارن؟
بله، 1500 تا با پروانه کسب هستن.
درسته. 1500 نفر شما فرمودین وارد کننده و فروشنده، تولید کننده ها کجای این عدد هستن؟
ببینید، حدودا ما امروز 50 تا شرکت هستن که تولید میکنن و حدودا 20 تاشون پویا هستن.
درسته. و عضو اتحادیه؟
بله، فروشگاهشون زیر مجموعه ما هستش.
فروشگاهشون بیشتر یعنی شما فروشندگان رو در بر میگیرید؟
بیشتر ما فروشندگان. بله.
خب تو بحث تولید کننده اتحادیهشون متفاوت میشه؟
اونها سندیکا دارن.
سندیکا دارن، درسته. خب کسایی که بخوان وارد اتحادیه شما بشن، عضو اتحادیه شما بشن، باید چه مرحله‌ای رو بگذرونن؟ باید درگاه ملی برن عضو بشن، درگاه ملی مجوزها، یا اینکه نه روش متفاوته؟
ببین، در ابتدا هر کسی که میخواد وارد صنف ما بشه، یعنی بیاد دو چرخ فروشی باز کنه یا فروشگاهی باز کنه که موتور چیدمان کنه برای فروش برسونه، در ابتدا که چیدمان کردش، قبل از این که موتورهای خودش رو به فروش برسونه، باید به اتحادیه ما مراجعه کنه.
بله.
و یه سری اسناد ملکیت و ملک خودشون رو ارائه بدن، مدارک شخصیشون رو ارائه بدن تا بتونن جواز رو بگیرن. این یه مرحله هستش. مرحله بعدی که جدیدم هستش، خیلی هم استقبال میکنن، درگاه ملی هستش که تو این درگاه هر کسی که مجوزی بخواد با توجه به درخواست خودش و مستندات خودش میتونه جواز خودش رو اخذ بکنه.
درسته. خب مکانی که شما در نظر میگیریم واسه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه، قطعا باید یه مکان بزرگی باشه. یه حداقل مکانی داریم؟ متراژ باید چقدر باشه؟
حداقل 20 متر.
حداقل
برای فروشندگان موتورسیکلت.
درسته. دوچرخه چطور؟
و دوچرخه.
و دوچرخه فرقی نمیکنه. خب من بازم میخوام از شما سوال بپرسم راجع به خود اتحادیه‌تون که بیشتر آشنا بشم راجع به این اتحادیه، اما اجازه بدین یه فاصله بگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان، برمیگردیم باز هم صحبتامون رو ادامه میدیم با مهمان محترم برنامه. اینجا شغل ازم. شغلت آزاده؟ تو صنف دغدغه و چالش داری؟ مشتری هستی؟ از یه صنف شکایت داری؟ خب چرا معطلی؟ زود بیا به سایت رادیو اقتصاد به نشانی radioeqtesad.ir و در درگاه برنامه شغل آزاد دغدغه‌هاتو مطرح کن. ما اینجاییم تا حرف شما رو به گوش مسئولین برسونیم. در رادیو اقتصاد برنامه شغل آزاد. خب دوستان عزیز، متشکرم که همچنان همراه ما هستین و شنونده برنامه شغل آزاد. میدونم که خیلی از کسایی که خودشون علاقمند هستن به موتورسیکلت یا دوچرخه، یه جورایی دقیق دارین گوش میدین برنامه رو که بیشتر راجع به این اتحادیه کسب اطلاع بکنین، که اگه یه روزی علاقمند شدین که فروشگاهی داشته باشین، از اطلاعاتی که امروز گفته میشه در برنامه استفاده بکنین. ما همچنان همراه هستیم با آقای حجت الله دهخانی زرنق، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه. خب جناب دهخانی، از تعداد اعضاتون به ما گفتین، توی اتحادیه شما هم اعضایی هستن، یعنی اعضا که نمیشه گفت، افرادی هستن که مجوز نگرفتن و فعالیت میکنن و شما شناساییشون کرده باشین؟
افرادی هستن که فروشگاهشون که بعد از این دایر میکنن، میان برای اتحادیه که بتونن جواز خودشون رو عکس بکنن. متاسفانه بعضی از اونها به دلیل اینکه مالک نیستن و فقط سرقفلی مال اونها هستش، نمیتونن این اقدام رو انجام بدن.
یعنی اگه سرقفلی مال اونها باشه نمیتونن مجوز بگیرن؟
نه متاسفانه، یعنی باید رضایت مالک باشه. حالا مالک به یا ایران نیستش یا حاضر نیستش.
به بله
حاضر نیستش همکاری بکنه که ایشون بتونه جوازش رو بگیره.
درسته.
و واقعا ما مشکل داریم، تعداد اینها هم کم نمیتونه باشه، به اینها نمیتونیم جواز بدیم و درسته. همیشه اینها دغدغه دارن که اتحادیه چرا به ما جواز رو نمیده و این مشکل اونها هستش و مشکل سازمان ها هستش که یه راهکاری باید به اینها پیدا بکنه.
خب پس در حقیقت کسایی که توی صنف شما نتونستن مجوز بگیرن فقط افرادی هستن که سرقفلی دارن؟
بیشترشون بله. بیشترشون همینه، یعنی خیلی دوست دارن جواز رو بگیرن ولی این مانع هست.
خب بعد در نهایت چه اتفاقی میفته واسه این فعالین؟ جلوی فعالیتشون خب گرفته میشه؟
ما ماده 27 الزام پلمپ میکنه.
درسته.
ولی ما میبینیم که اینها میخوان جواز رو بگیرن.
درسته.
ولی اون توانایی قانونی رو ندارن، چاره جز مباشات نداریم، یعنی اگه بخوایم اینها رو ماده 27 اخطار پلمپ بدیم، خب منجر به پلمپ میشه و قطعاً چون مالک نیستش به این زودی ها نمیتونه این فروشگاه رو دوباره رفع پلمپ بکنه و مشکلات بعدی گریبانگیر اونها میشه و تبعات اونم برای خب قطعاً حاکمیت میتونه باشه. ما مجبور میشیم که با این جور افراد مباشات کنیم.
پس در حقیقت شما فکر میکنید که یه خلأ قانونی وجود داره این بین؟
بله قطعاً.
که اگر یه قانونی وضع بشه که این افراد راحت‌تر بتونن فعالیتشون رو حالا ثبت بکنن، قانونمندش بکنن، خب طبیعتاً میخوان، اما شدنی نیست دیگه. به هر
حال اگه بشه این رو قانون کنن و توی مجلس جمهوری اسلامی ایران مصوب بکنن که کسانی که سرقفلی هستند
بله.
میتونن بیان جواز بگیرن و از خدمات دولتی بهره برداری کنن، بهره مند بشن
بله.
و کسی نمیتونه به اینها باید هم عبایت کنه و مشکلاتی برای اینها ایجاد بکنه.
خیلی خوب، خیلی متشکرم از شما. ما همچنان با شما همراه خواهیم بود. دوستان عزیز، باز هم در خصوص اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه گفتگو میکنیم. یه بخش گزارشی رو آماده کردن همکار من آقای سعید زار محمدی که توی این گفتگو قراره که ما صحبت‌های یکی از اعضای محترمین اتحادیه رو بشنویم، از چالش‌ها و دغدغه‌هاشون با ما صحبت میکنن. برمیگردیم بعد از شنیدن بخش گزارشی، صحبتامونو با مهمان برنامه ادامه خواهیم داد. اینجا شغل آزاده، رادیو اقتصاد.
شنونده های خوب شغل آزاد سلام، من سعید زاد محمدی هم و امروز اومدیم به یه مغازه موتورفروشی، صنف از دور جذابیه و صنف بروزیه. میخواییم با آقای زمانی صحبت بکنیم که یه موتورفروشی دارن و ببینیم که این صنف چجوریه. سلام های زمانی، خوبی این؟
مرسی، شما خوبی؟
سلام شما. آقا صنف چطور صنفیه و اصلا بازار چطوره؟ این دو تا سوال جداگونه.
موتور ببین مثل ماشین نیست دیگه، یه جوری بالا پایین میشه که اصلا خودت هم نمیفهمی.
چه چیزایی تاثیر داره رو بازار شما؟ میدونم که آب و هوا یکیشه، مثلا تو زمستون احتمالاً فروش کمتره دیگه.
ببین دلار دیگه، دلار میره بالا نمیخرن، میاد پایین نمیخرن، اصلا معلوم نیست داستان چیه، معلوم نیست چه جوری فروش بره.
ولی شاید زمانی برندا هم موثرن، یعنی مثلا بعضی برندا نقد احساس میدن بعضیشون نمیدن اینجوری.
نه اوناش مهم نیست، ما موتور نداشته باشی هم مشتری بیاد بخواد براش میاریم. آره اونجوری نیستش.
این داستان موتوری که مثلا سند نمیزنن چیه؟ نه به ما میگی
سند نمیزنن که بعضی اذیت کنن دیگه، یه سری کاسبا هستن برای اینکه مشتری رو نگردارن، پولشون رو نصفه بزنن، نمیدونم پولشون رو ندن، یه موتور میخرن یه اون نصف پول رو میزنن، میگن مثلا سند بیا بزن، سند رو میزنی بعد پول رو نمیدن، خیلی کارا میشه.
بعد از زمان شما خود دست دوم هستین؟
بله مختصر.
خب خرید الان مثلا یه نفر وقتی میخواد موتورشو بفروشه اون چه جوریه؟ یعنی شنوندهای ما اگر میخوام موتورشون بفروشن به چه نکاتی دقت کنم؟ چه کسی برم؟ چه کاسبی برم؟
این مغازه دار معمولا اونایی که موتور میخوام بفروشن تو دست بفروشن بهتره. یعنی ما مغازه داریم میایم 10 تومن 15 تومن زیر قیمت میخریم که یه ما دو ما بخوابه، حالا معلومه نیست چت فرداش فروش بره، ولی ما اجاره مغازه داریم، مالیات داریم، آب برق گاز داریم، ولی تو دست مثلا به رفیق دوست فامیل آشنا میتونی به قیمت بفروشی. ولی مغازه دار میاد 10 تومن 15 تومن زیر قیمت میخره، نقدی میخره، قسطی میفروشه، فرق ما با معبقی اینجوری.
شما با آقای زمانی صحبت کردم، یه موتورفروش مهربان و سحرخیز دوست داشتنی و تو مغازه‌ای که خب هم جلوش هم داخل مغازه پره موتورهای خوش رنگ و جور با جوره. آقا الان گرون‌ترین موتورتون چیه اینجا؟ اینا من بگید اون فکر کنم اون چه اون ساله؟ نه
آره دو سیلند 300 300 میلیون.
300 میلیون تو ارزون‌ترینشون
40 میلیون.
40 میلیون تومان. ببینید پس قیمتا بین 40 میلیون تا البته که 300 میلیونه واقعا یه تانکیه واسه خودشه، یه چیز گنده عجبریه، رنگش هم نارنجی و توسیه، خیلی هم سیباست. آقا خیلی متشکرم وقت شما نمادید.
برای شما مرسی.
با آقای زمانی صحبت کردم و صرف موتور فروشی.
متشکرم از آقای زار محمدی که این بخش رو تهیه کرده بودن. میخواییم صحبتامون ادامه بدیم با جناب آقای دهقانی، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه. جناب دهقانی، ما میخواییم از چالش ها و دغدغه های صنفتون بگیم به ما و اینکه صنف شما و اتحادیه شما بیشترین دغدغه و چالشش چی میتونه باشه و چه چیزی هست و شما برای حلش و رفعش چه کار کردید؟
خیلی ممنون خدمتتون عرض کنم که ببینید در ابتدا مشتری مصرف کننده که وارد هر فروشگاهی میشه اقدام به خرید یک دستگاه موتورسیکلت میکنه.
درسته.
بعد از این خرید کرد مستندات شخصی خودش رو، کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و سایر مدارک خودش رو به واحد صدور سند میده.
بله.
واحد صدور سند دو پروسه داره. ابتدا با تجربه خرید مشتری درخواست زیرسند یا به اصطلاح همون سند کمپانی میکنه از شرکت.
بله.
که این پروسه خودش گاهن تا 2 ماه طول میکشه. بعد از این که سند کمپانی تحویل نمایندگی شد، ما میبینیم که میره برای برگ سبز سند راهور در منطقه بیشتر مرکزش یادگار امام هستش و یا خلیج هستش.
نفسه.
اینه که اونجا میره، اونجا هم گاهن تا 1 ماه تا 40 روز، گاهن ما دیم تا 2 ماه زمان میبره. توی این فاصله چند ماه مصرف کننده که پلاک روش هستش، به جهت اینکه خب موتورسیکلتی خریداری کرده و خریدش هم قانونی بوده، فروشنده هم همینطوری قانونی فروخته، در خیابان که تردد میکنه مأمور بهشون میگه خب شما کارت موتور، سند موتور، خب ایشون هم که نداره چون نو پلاک، نو موتوره و یا سازمان ها توجیه نیستن یا راهور توجیه نیستش، موتور اینو توقیف میکنه و این اینجا خیلی متضرر میشه.
درسته.
باید منتظر بمونه، در ابتدا چند ماه زمان میبره سندش برسه به دستش، بعد بره با یه هزینه گزافی که گاهن اکثرا کسانی هستن که امرار معاششون رو با این موتور ها میگذارن، واقعا به مشکلات جدی میخورن و مغازه‌دارا رو مقصر میدونن و قبول نمیکنن که اینها مقصر نیستن.
خب این روند چرا اینقدر طولانیه؟ قبلا هم اینطوری بود سابق بر این؟
ببینید سابق بر این خیلی نه، ظرف 1 هفته نهایتا سند می اومد.
یعنی طبیعتا خب کسی که میره به حالا محصولی رو خریداری میکنه دوست داره که اون لحظه که پولشو داد خب سند به نامش خورده بشه و داده بشه دیگه. یعنی این پروسه زمانی طولانی خب خیلی اذیت کننده است.
ببینید بعد از اینکه پلاک ملی شد، سندها با همراه بارنامه به همراه موتور تحویل فروشگاه میشد.
بله.
بعدن حالا نمیدونم چه دلیلی داشت، سندیکا یا تولید کنندگان به یه نتیجه رسیدن که این سندها رو به تدریج به فروشندگان بدن، که به نظر من این کار خوبی نیست و غیر قانونی میتونه باشه چون تبعاتش واقعا گریبانگیر مصرف کننده هستش. اینه که من خواهش میکنم که یه ترتیبی بدید، یه فکری بکنید و از اونها بخواید که اینجا حضور برسونن و این سندها رو اعلام بکنن، اخلاقا قول بدن که این سندها رو به نمایندگی یا تحویل بدن تا اونها بهتر بتونن خدمات به مصرف کننده نهایی بدن و نارضایتی به وجود نیاد.
درسته. توجیه چنین حالا عمل کردی چی بوده؟ شما خودتون پیگیر این مسئله شدین در اتحادیه؟
ببین ما واقعا حریف تولید کنندگان توی این خصوص نشدیم، یعنی شاید اونها هم دلایلی دارن، شاید اونها هم دلایلی دارن، شاید میگن مثلا راهور هنوز به ما سند و چاپ نکرده، ولی خب وقتی که 21 ماه گاهن تا 2 ماه زمان ببره خب این یه مقدار غیر منطقی به نظر میرسه. راهور رو من چند بار رفتم اونجا با رئیسشون صحبت کردم، راهور یادگار امام، گفتن که ما پرسنلمون کمه، سابق بر این که 24 ساعته میدادیم سندها رو، الان قادر نیستیم، ما بخوایم سندها رو خیلی خیلی به شما زود بدیم 1 ماهه. و هر طوری که ما توجیه کردیم، صحبت کردیم با اینها، گفتگو کردیم، به نتیجه رسیدیم، در نهایت گفتن که شما هر اقدام قانونی میخواید بکنید برید انجام بدید، ما نمیتونیم با شما همکاری بکنیم. که من اعلام کردم شما با ما همکاری نمی کنید، شما
درست.
با شهروندان که اومدن موتور خریدن دارن همکاری می کنید. اگر اونها به نظر من که میخوان همکاری نکنن، این سابق بر این بیان ما مدرک شناسایی رو بدیم به خود مصرف کنندگان، خودشون برن از راهور بگیرن، اون وقت میبینن که چه صف طول و طویلی اونجا ایجاد میشه
و بعد یه فکر
چند هزار نفر اونجا میاد، اون وقت مجبورن به جای 4 تا کارمند 14 تا کارمند بذارن و مشکلات رو سریع‌تر بررسی کنن، ولی اینطوری با 50 نفر در تهران طرفن که اینا رو که واقعا دیگه نمیدونن چیکار کنن.
پس از همینجا میتونیم اعلام میکنیم دوستانی که الان شنونده برنامه هستن، حالا مسئولین مربوطه و حالا کسایی که توی این برنامه ارگانهایی که نام برده شد، اگر حالا توضیحی دارن راجع به این مشکل یا اینکه فکر میکنن راه حلی وجود داره، میتونن با رادیو اقتصاد در تماس باشن از طریق شماره تلفن 22652525 یا ارسال پیامک به سامانه پیام کوتاه 3036-37 و حالا خود ما هم پیگیر مشکل خواهیم بود که انشاءالله حل بشه. من تشکر میکنم از شما دهقانی، اما دعوتتون میکنم یه بخشی رو بشنوید. صحبت یکی از شنونده‌های عزیز ماست که معمولاً وارد یه حرفه‌ای میشن و تلاش میکنن تو اون حرفه ماندگار بشن، اما تجربه ثابت کرده که هیچ وقت ماندگار هم نمیشن. این شنونده ما همیشه یه جوری اسمش رو ما گذاشتیم همه کاره و هیچ کاره، هیچ وقت موفق نشده. انشالله که تو این حوزه بشنویم که موفق شده. این بخش رو بشنویم، برمیگردیم جمع‌بندی صحبت امروزمون رو خواهیم داشت. متشکرم. اینجا برنامه شغل آزاده.
یه ضرب المثل قدیمی است که میگه دوچرخه ساز از دوچرخه خراب استفاده میکنه. اینو چون خودم تجربهشو کردم خوب میدونم. آره مرحوم پدر بزرگم یه دوچرخه داشت که به بابام ارث رسیده بود. بابام هم همونو به من هدیه داد. آقا هر دفعه که سوار میشدم یه جاش در میرم. دیگه شده بودم مشتری دائم دوچرخه سازی سر خیابون. یه بار اوس مسعود به من گفت بچه جون، یا بیا از خیلی این عتیقه بگذر یا بیا همینجا شاگردی کن تا یاد بگیری خودت دوچرخه تو تعمیر کنی. منم هر روز از بعد از مدرسه میرفتم دوچرخه سازی اوس مسعود و راه و رسم دوچرخه ساختن یاد گرفتم. آره خلاصه اون میراث آهن پاره پدر بزرگ شاید واسه بابام توفیقی نداشت، ولی واسه من توفیق اجباری داشت که وارد صنف دوچرخه سازی بشم. از اونجایی که مغازه اوس مسعود نزدیک کله پزی بود، هر روز یه پوز کله پاچه میخورد. آره این کله پاچه ها مسیر قلب اوستا رو گرفت، اما مسیر پیشرفت منو هموار کرد و بعد از سکته ناقض اوس مسعود مغازه افتاد دست منو، کم کم کار کردم و مغازه رو ازش گردیدم. آره خلاصه اینجوری شد که به عنوان دوچرخه ساز خودم رو به این سمت تحمیل کردم. تو صنف ما میگن شیب که تند بشه دوچرخه ابو عطا میخونی. اینو هر روز صبح تو آینه دوچرخه به خودم میگم و گوشتب میکنم که دست از پا خطا نکنم. آره. همیشه برام سوال بوده که رمز موندگاری تو این صنف چیه؟ از اوستا قبل از سکته میپرسیدم، میگفت تو زندگی پا تو به اندازه رکاب دراز کن. بعد از سکته پرسیدم رمز موندگاری تو این سم چیه؟ گفت کله پاچه زیاد نخور. ولی من از مهمون برنامه این سوالو دارم که چی کار کنم تو این شغل موندگار بشم؟ ها لطفا منو راهنمایی بفرمایید. با تشکر فدرال.
ما از آقای حجت الله دهقانی زرنق میخوایم که به ما بگن راز موندگاری در حرفشون چیه، چرا که ایشون عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه هستن، طبیعتاً با چم و خم کار آشنان و میتونن کمک کننده باشن و میتونن راه رو بیشتر به ما نشون بدن و راه درست رو نشون بدن که انشاءالله موفقیت هم حاصل بشه. آقای دهقانی بفهمی توصیه‌تون رو به این دوست عزیزمون، چجوری توی حرفه شما میشه ماندگار شد؟
خدمتتون عرض کنم که بله اشاره فرمودید. ببینید با شایدی کردن کسی کار نمیتونه، یا به نظر من که بگیره شاید فروشگاهی که الان هستن یه مسئولیتی به این آقایی که هستش بهشون میده.
درست.
دیگه برشون فرصت ایجاد نمیکنن که ایشون بیاد کسب تجربه بکنه.
بله
متاسفانه کم اخلاقی اونها هستش. به نظر من بعد از اینکه یک مغازه دایر کردن میتونن به مدت مرور زمان تحمل کنن تا بتونن تجربه خوبی کسب کنن و این تجربه به مدت زمان به دست میاد.
درست.
اگر کسی به نظر من یک سال تو در حوزه فروشندگی موتورسیکلت و دوچرخه دوام بیاره بتونه بمونه ماندگار خواهد شد و اون هم به میزان علاقه اونها هستش. اگر پیشنهاد بدم کسی علاقه نداشته باشه، خب نباید توی اون شغلی که علاقه نداره بره. وقتی یه علاقه داشته باشه قطعا تمام تمرکز خودش رو ایجاد میکنه که بهترین راهکار رو در فروشندگی ایجاد بکنه.
بله.
ما خیلی افراد دیدیم که هیچ سواد چیزی هم نداشتن، سواد ابتدایی داشتن، اومدن در صنف پیشرفت های خیلی خوبی داشتن، خیلی کسانی دیدیم که خیلی باسواد بودن، تحصیلات عالیه داشتن، ولی خب نتونستن. خیلی خوبه کسانی که تحصیل کرده هستن، علاقمند که باشن، بتونن اینجا 6 ماه یک سالی وقت بگذرونن تا بتونن تجربه خوبی پیدا کنن، تا موفقیت اینها قطعا چند برابر میتونه
درست
باشه.
پس حقیقت رمز اصلی و اولیه شما فکر میکنین علاقه میتونه باشه.
بله.
خب فارغ از اون مکانی که حالا فرمودین حداقل هم باید 20 متر باشه و حالا 20 متر به بالا هم خب میبینیم جاهای مختلف این فروشگاه ها رو، این مکان اگه کنار بذاریم که خیلی هزینه بالایی داره، چجوری خریداری میشه؟ موتورها کلا نقد خریده میشه؟ دوچرخه ها یعنی میزان سرمایه‌اش رو میخوام بدونم که فردی که میخواد وارد این حوزه بشه باید سرمایه گذاری خیلی بالایی بکنه؟
ببینید خدمت من از کنم، کسی که وارد این صنف میشه به تدریج خب قطعا معتبر میشه، نمایندگی ها میتونن بهشون موتور اقساطی بدن.
بله.
در قالب چک بهشون بدن و اینا با تجربه اعتباری که کسب کردن میتونن فروشندگی رو ادامه بدن. اگر کسی فکر کنه که امروز مثلا با سرمایه نمیدونم 100 میلیون تومان 200 میلیون تومان بخوام بیان، خب این به نظر من که بله اشتباه هستش.
خب میتونه قدم اول با دوچرخه شروع بکنه، چون شاید دوچرخه قیمتش پایین تر از
ببین. بله من منظورم بیشتر توی بازارها بوده.
درسته.
ما خیلی پاساژ ها رو میبینیم که طبقه دوم سوم اومدن یه مغازه‌ای مثلا اینها اجاره کردن، یا یه واحد اداری طوره که اجاره کردن، میتونن با تبلیغات توی این رسانه ها که هستش انجام دادن، مشتری رو جذب کردن، مشتری مداری خوبی کردن و فروش خوبی انجام دادن، یعنی با حداقل سرمایه اومدن توی پاساژ. ولی توی پاساژ فکر کنن که مشتری میاد اینها رو خواهند پیدا کرد، نه به این شکل نیست.
مثلا هم تو بورسش باشن که
بله.
یه جوری پاخور باشه به اصطلاح.
بله. اگر توی اونجا هستن خودشون باید دنبال مشتری ها برن و مشتری ها رو ترغیب کنن که بیان از اینها خرید کنن.
درسته.
اون دیگه به هنر خود فروشندگی
بستگی داره. در نهایت جناب دهقانی بزرگوار به ما بگین اگر حالا کسی خریدی انجام داد و شکایتی داشت، چطور با شکایتش رو به گوش شما برسونه؟
ببینید میتونن محل استقرار ما خیابان سعدی پاساژ تقینیا طبقه 4 هستش، محل استقرار اتحادیه ما. میتونن اونجا مراجعه کنن. در ابتدا اونجا هستن از پرسنل، یه برگه شکایت نامه میدن، عنوان شکایتشون رو و مستندات شکایتشون رو میتونن اونجا ارائه بدن. در واحد کمیسیون سازش و حل اختلاف مطرح خواهد شد. بعد از اینکه شکایت اونها وارد شد، طی جلسه حضوری صاحب فروشگاه یا کسی که مسئول متصدی اون فروشگاه هستش رو ما می‌خوایم مراجعه می‌کنه، بررسی می‌کنیم و نظر خودمون رو اعلام می‌کنیم. من فقط یه موضوع بود که از مصرف کنندگان می‌خوام، هر فروشگاهی که رفتن موتورسیکلت یا دوچرخه بخرن، مخصوصا موتورسیکلت، در بازارهای 17 شهریور، خیابان هلال احمر، خیابان ولیعصر، سبلان شمالی و تمام اقصی نقاط تهران، در ابتدای خرید حتما قرارداد حقوق مدنی اونها هستش. یعنی اگر فروشگاهی قرارداد نداد
درسته،
خرید رو انجام ندهن.
چه دوچرخه چه موتور؟
موتور بیشتر
دارد.
چون موتور یه وسیله‌ایه که پلاک داره.
بله.
دو چرخه میشه ورزشیه، برای یه فاکتوری هستش بیشتر در قالب فاکتوره، ولی موتورسیکلت در قالب موبایل نامه و قولنامه هستش. حتما قولنامه بگیرن.
درسته.
یعنی در ابتدا بگن که ما داریم خرید میکنیم، چه فروش نقدی چه اقساطی، باید به ما شما قولنامه بدید.
درسته.
فروشنده ها معمولا قولنامه رو نمیدن به دلیل اینکه طرف اقساطی گاهن میخره. وقتی که مصرف کننده نهایی اقساطی خریده، میتونه با این قولنامه بره، هنوز اقساطش پرداخت نکرده، شکایت کنه و الزام به تنظیم سندش کنه.
درسته.
و اقساطش هم پرداخت نکنه. خب این حقوق فروشگاه چجور رعایت میشه؟ فروشنده در قولنامه خودشون یه خط فقط بنویسن که بعد از تسویه نهایی فروشگاه نسبت به تنظیم و تحویل سند اقدام نماید. همین خط رو بنویسن، هم حق خودشون رعایت شده و هم حق خریدار رو رعایت کردن با دادن قولنامه.
خیلی عالی، خیلی متشکرم. و کلام پایانی شما امروز و نکته‌ای که اگه فکر می‌کنید نپرسیدم و دوست دارین بهش اشاره بکنید.
خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، فرصت خوبی بود که من خدمتتون بودم.
خیلی ممنونم از شما که تشریف آوردین به برنامه خودتون. صحبت‌های خیلی خوبی بود، امیدوارم که این چالش‌ها و دغدغه‌هایی هم که اشاره شد حل بشه و در ادامه مسیر کاریتون موفق باشین.
خیلی
متشکرم.
ممنون، خیلی لطف کردین، فرصت
باشین با شما خداحافظی
می‌کنم. سلامت باشین.
ممنونم از شما شنوندگان ارجمند که برنامه امروز شغل آزاد رو شنیدین. به اتفاق مهمان محترم برنامه با شما دوستان خوبمون خداحافظی میکنیم. در پناه خدا باشین. خداحافظ.